سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمانان امروز ما آقایان رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران و فعال سیاسی در پاریس، و معیر جاویدانفر، پژوهشگر مسائل ایران در دانشگاه رایخمن اسرائیل هستند. آقایان به این برنامه خوش آمدید. اجازه بدید بدون مقدمه گفتگو رو با پرسشی از آقای علیجانی شروع بکنیم. آقای علیجانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز اسرائیل رو متهم کرد که قصد داره جنگ و آشوب در منطقه راه بیاندازه و از این رهگذر آمریکا رو مستقیما وارد این جنگ با حکومت ایران بکنه. اگر اما تنها به برخی موارد جدید اشاره بکنیم، از حملات اخیر موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به عراق و پاکستان که البته واکنش‌های متفاوت دو کشور از جمله حمله هوایی پاکستان به خاک ایران رو در پی داشته، تا خود حملات حوثی‌ها برای ناامن کردن دریای سرخ به کشتی‌های تجاری و غیر تجاری که به گفته منابع اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورها با مشارکت مستقیم افسران سپاه پاسداران و حزب الله لبنان صورت میگیره، آیا در این صورت میتوان گفت به گمان شما آقای علیجانی که برخلاف ادعای ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، همین دست اقدامهای حکومت ایرانه که بیشترین بستر رو ولو ناخواسته برای منطقی کردن جنگ و خب در نتیجه درگیر شدن مستقیم ایران در اون فراهم کرده تا حالا؟
و همه کسانی که این برنامه رو میبینن، ببین، من از دو زاویه میتونم به این موضوع نزدیک بشم. یه زاویه به عنوان یک شهروند ایران و از موضوع منافع ملی ایران، و یکی هم در رابطه با مسئله نزاع تاریخی فلسطینی اسرائیل به عنوان یه روشنفکر و مستقل از ملیتی که دارم. برای اون ندای نظای تاریخی بحث دیگری است، عمرش هم بیشتر از عمر جمهوری اسلامی، ولی حتی می شود گفت این ندا پیش و پس از جمهوری اسلامی یه مقدار با هم متفاوته به خاطر تاثیرات که جمهوری اسلامی داشته. از زاویه اول که من یک شهروند ایرانی هستم، من فکر میکنم سیاست خارجی جمهوری اسلامی یه سیاست ماجراجویانه، تنش‌زا، پرهزینه و ضد منافع ملت ایران در همه ابعادش، یعنی در رابطه با آمریکا ستیزیش، اسرائیل ستیزیش، سمت نگاهش به نگاه به شرقش، تصفیه هایی که در بلاز کادر وزارت امور خارجه صورت گرفته، حسبی که از گرایش های متفاوت در درون حتی همین سیستم جمهوری اسلامی، نه اون ابتدای انقلاب که خب بخشی از نیروهای ملی بودن تو انقلاب، بخشی دیگه هم بودن و اونها اساسا نگاه ضد آمریکایی و اسرائیلی نداشتن و از اشغال سفارت آمریکا به بعد این گفتمان غلبه پیدا کرد. حتی خود روح الله خمینی با مذاکره و توافق با غربی ها سر کار اومد، نمیگم انقلاب کار اونها بود، بعد از ماجرای هفده شهریور که دیگه از نقطه عدم بازگشت انقلاب گذشته بود، غربی ها اومدن محاسباتی کردن، خمینی هم سیگنال هایی نشون داد که ما ضد شوروی هستیم، یعنی بیشتر ضدیت با شورویش عمده تر میکرد تا ضدیت با غرب. حالا این استعاله ها، این روز و کلک های بعدی رو کنار هم بذاریم، الان جمهوری اسلامی این سیاست تنش داشت به گمان من سه تا لایه داره و این ستالایه همزمان کار میکنه. اگه بخوام دقیق نگاه کنم، یه لایه‌اش ضدیتش با آمریکا، اسرائیل، حتی تمدن و تجدد هست، یه نگاه سید قطبی وجود داره، یه بک‌گراندی هم از گذشته از چپ‌های سنتی و کلاسیک درش وجود داره، هنوز حضور داره، در حالی که خود اون چپ‌ها در جهان دیدگاهاشون به نو شده، تازه شده. ما کشور و دولت ویتنام رو می‌بینیم که الان با آمریکایی‌ها و با همه جهان روابط متعادلی داره. این یه لایشه. لایه دومش نوع اسلامگرایی و هلال شیعی.
آقای علیجانی، معذرت میخوام، من صحبت به خاطر خب محدود بودن زمان برنامه
الان
شما.
الان لایه سومش. بله. الان دقیقا برمیگرم به سوال شما. لایه سومش مصلحت نظام، یعنی حفظ نظام و اوجب واجبات. بنابراین جمهوری اسلامی در یه وضعیت دوگانه، حتی لایه اولش باید بزنه بکوبه و همه سرمایه های ملی ایران رو صرف این ماجراجوییش بکنه، ولی لایه سومش که افتن از سطح نظامه و حق وتو داره نسبت به دوتا لایه اول، جمهوری اسلامی رو در یه وضعیت دوگانی قرار میده. به طور مشخص جمهوری اسلامی از طریق نیابتی هاش برخورد میکنه، ولی تا سرحد مصلحت نظام. بنابراین من فکر نمی کنم نه جمهوری اسلامی، نه آمریکایی ها و نه اسرائیل. اسرائیل من ارتش و حالا اینجا آقای جاودانفر میتونه نظر دقیق تری بدم، نیروهای نظامی و اطلاعاتی اسرائیل دیدگاه‌های دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌ای دارن تا جناح‌های سیاسیشون، به خصوص آقای نتانیاهو که من فکر می‌کنم مردم اسرائیل رو هم گروگان شخصی سیاست‌های خودش کرده در یک منظر. بنابراین من جنگ رو خیلی نزدیک نمی‌بینم، ولی منتفی هم نیست. از جمله سیاست‌های تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی هم میتواند آتش جنگ رو روشن بکنه ولو ناخواسته، چون مصلحت نظام اجازه نمیده که اینها بخوان به اون نقطه هم نزدیک بشن.
آقای جاویدانفر، با همین نکته اخیر سخنان آقای علی جانی پرسشم رو با شما در میون میگذارم. یعنی آیا این احتمال وجود داره که ناخواسته با همین اقدام هایی که حکومت ایران انجام میده، در واقع استقرار نظامیش در سوریه، حملات حزب الله لبنان که خب وابسته به حکومت تهران در مرزهای شمالی اسرائیل، حملات حوثی ها و همچنین حملات موشکی و پهپادی اخیر که به پاکستان و عراق و خود سوریه صورت گرفته، که کنترل رو در حقیقت خارج بکنه و ناخواسته ولو به گفته آقای علیجانی جنگی رو در منطقه بر بیانگیزه؟
با عرض سلام و شلام خدمت شما مخاطبینتون و جناب آقای علیجانی. ببینید در حال حاضر در حال حاضر یعنی الان من میخوام بگم در آینده نزدیک مدت اسرائیل با ایران جنگ نمیخواد و به نظر میاد که هم اسرائیل و هم ایران، البته منظورم به حکومت ولایت فقیه هستش، ببخشید، نمیخوان که وارد جنگ مستقیم بشن. ولی میشه امید داشت که به احتمال زیاد ما این بحران کنونی را گذر از آن خواهیم داشت بدون اینکه ایران و اسرائیل وارد جنگ بشن. ولی من میتونم بگم از دیدگاه محافل آکادمیک در اسرائیل و حتی در مطبوعات که این حمله که حماس شد که یکی از زشت‌ترین حملات، یعنی خودتون دیگه میدونید دیگه، نمیخواد اینجا تکرار بکنیم که چه کارهای وحشتناکی، تعرض جنسی، تجاوز، شکنجه بچه‌ها و غیره. بعد از اون روز بعد آقای خامنه‌ای اومدن گفتن که دست و پیشونی کسایی که این کارو کردن رو میبوسانن، ایشون میبوسن. دوما ما میدونیم که بر اساس روزنامه‌های وال استریت جورنال و نیویورک تایمز، کسانی که این کارو کردن یه قسمتی از اونها رفته بودن ایران و رفته بودن سوریه تحت نظارت سپاه پاسداران، دوره دیده بودن. فراموش نکنیم که میگن از زندانه، از زندان نیست، میتونن از مرز مصر مردم خارج بشن برن به کشورهای ثالث. پس وقتی اسرائیلی های همچین چیزی رو میبینند، بیشتر و بیشتر این سوال مطرح میشه که تا کی ما بسی از دست این رژیم ما بسی بکشیم، تا کی بسی اجازه بدیم که همچین رژیم از بزرگترین دشمنان ما حمایت بکنه. و مردم اسرائیل خیلی هم در اسرائیل قبول نمیکنن که واقعا جمهوری اسلامی ایران داره از این گروه های حمایت میکنه به خاطر اینکه دلش برای فلسطینی ها سوخته. حماس دشمن مردم فلسطینه. حماس مثل همون میشه گفتش که بسپاهی از دیا اینا، جمهوری اسلامی حتی بدتر، که مردم خودش رو زندانی میکنه، حکومت فاشیست دینی هستش. فقط جمهوری اسلامی داره این کارا رو میکنه که اولا موضع خودش رو بالا ببره، دوما که با اسرائیل بجنگه. این کاری به مردم فلسطین نداره. پس در مجموع باید بگم که در اسرائیل بیشتر و بیشتر ما داریم میشنویم که خب مردم ایران دارن زیر رژیم میکشن، ولی اونها نمیتونن از خودشون دفاع بکنن. ولی ما الان چندین و چند سال داریم رژیم پول اینه که سن دیگه شهروندان ما رو بکشه. تا که باید سیستم بکنیم بدون اینکه مستقیما این رژیم رو مسئول بدانیم و مسئولیت رو بگذاریم گردن رژیم و صورت حساب رو در داخل خاک ایران برای رژیم بفرستیم. اینو من در محافل آکادمیک و در رسانه های اسرائیلی میشنوم. یه مسئله دیگه هم هستش، با این تموم میکنم، مسئله اتمی ایران که داره واقعا سطح غنی‌سازی، کمیت و کیفیت داره به یک سطح خطرناکی میرسه و به خصوص بعد از جنگ 7 اکتبر حالا اگر احتمال پایین باشه یا بالا باشه که اسرائیل بتونه زیر ساخت اتمی ایران رو از بین ببره، به نظر من الان دیگه هیچ شکی وجود نداره که در لحظه که اسرائیل به ایران تصمیم گرفته بمب سازه، اسرائیل حمله خواهد کرد.
آقای رضا علیجانی، برمیگردم به شما. شما فکر میکنید که چقدر این اقدام های حکومت، به رغم اینکه دیگران را متهم میکنه به گسترش جنگ در خاورمیانه، ارتباط داره با مسائل داخلی ایران و مهمترین اونها مسئله خب بحران های سیاسی اقتصادی که حکومت ایران باش مواجه است، به ویژه با وقوع جنبش زن زندگی آزادی در این کشور، و بعد از اون مسئله جایگزینی خود علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و دلواپسی های او در مورد جایگزینی خودش، یعنی چگونگی تداوم میراثش، که بخوایم خلاصه بکنیم خب ادامه سیاست های کنونی است، ضدیت با غرب و تلاش برای نابود کردن اسرائیل.
ببینید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی گریزگاه برای حل مشکلات داخلی نیست. در کلیتش میگه ما حالا مواردی هم هست از جنگ سوء استفاده میکنن، از آرمان مردم فلسطین سوء استفاده میکنن و هر چیز دیگری از دین و غیر دین و همه چیز سوء استفاده میکنن. ولی میخوام بگم به عکس، مشکلات داخلی ایران علتش سیاست خارجی، یعنی مشکلات داخلی جمهوری اسلامی در واقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی در گروگان سیاست داخلیش، در گروگان سیاست خارجی. حالا مسئله نزاع فلسطینی اسرائیل هم گفتم ابتدای صحبت، عمرش بیشتر از تاریخ جمهوری اسلامی. به گمان من حالا مسئله که آقای جاودانفر گفتن یک طرف ماجرا است، طرف دیگر ماجرا رو هم باید دید. همین حالا آقای نتانیاهو پایگاه رأیش در داخل از بین رفته، ولی پایگاه رأی حماس بالاتر رفت. این نمیشه هیجانی و مثلا شعاری باش برخورد کرد، باید ریشه های مسئله رو حل کرد. دکون جمهوری اسلامی هم تا مسئله صلح فلسطینی اسرائیل حل نشه، به نظر من این دکون رونق خواهد داشت، به قیمت این که صفحه مردم کوچیک بشه، به قیمت سرکوب جنبش های داخلی، به قیمت این که ایران اصلا از مدار توسعه اقتصادی و استفاده از همه فرصت های جهانی داره خارج میشه، به این قیمت. ولی این مسئله سر جای خودشه. ببین، ما هیچ موقع در به صلح فلسطینی اسرائیلی به اندازه حالا دور نبودیم. افکار عمومی داخل اسرائیل و افکار عمومی فلسطین رو اینو نشون میده، و هیچ موقع هم این اندازه نزدیک نبودیم. افکار عمومی جهانی اینو نشون میده، حتی سیاست های دولت مردان مهم جهان اینو نشون میده. بنابراین این پارادوکس باید یه جایی حل بشه تا دکون جمهوری اسلامی هم بسته بشه. به نظر من تا یک صلح مورد قبول دو ملت، مورد قبولی که هیچ کدوم امنیت دیگری رو به خطر نیندازن، الان شاید این در داخل این وسط این نزاع در بین مردم فلسطین و اسرائیل خیلی آرزو اندیشانه باشه، ولی به هر حال به قول ایرانی ها خرابیشون که از حد بگذرد آباد میگرد. امیدوارم سرانجامش این باشه، خط و نشانی که دو طرف دارن به هم میکشن، برای هم میکشن. ببینید، من همون روز اولی که حماس هفته اکتبر حمله کرد از تعبیر توحش برای کارشون استفاده کردم، ولی توحش حماس جنایت های اسرائیل در غزه رو توجیه نمی کنه. ببینید، این رو نه از قول خبرگزاری های طرفدار مثلا حماس یا حتی طرفدار فلسطینی ها، از شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل، کودشان بدون مرز و و و بسیاری از نهادها این رو میگن. ببینید، در دولت اسرائیل یکی از دولت هایی است که بیشتر از همه قطعنامه های سازمان ملل رو زیر پا گذاشته. این دیگه افکار عمومی جهانیه. همه دولت هایی که طرفدار عرب و فلسطینی ها نیستن. ببینید، وقتی که آقای اسحاق رابین و آقای شیمون پرز و عرفات به صلح رسیدن، این صلح به سرانجام نرسید. خطاهایی طرفین کردن، ولی خطاهای اسرائیلی ها خیلی راه بود.
آقای علی جانی،
من نمیخوام اون بحث رو ادامه بدم. من نمیخوام اون بحث رو ادامه بدم. ولی در هر حال ببینید، این دکون اگه بخواد بسته بشه باید صلح بشه، و جمهوری اسلامی مردم ایرانی گروگان سیاست خارجیش کرده. من سیاست خارجی رو معلول نمیبینم، علت میبینم.
آقای علی جانی، معذرت میخوام، من متوجه منظور شما هستم. مسئله منازعه اسرائیل و در واقع فلسطین تازگی نداره، به قدمت تأسیس دولت اسرائیل بعد از دومین جنگ جهانی، و این منازعه شاید بزرگترین منازعه باشه از زمان دو امپراتوری بیزانس و ساسانی در کل خاورمیانه. موضوع بحث ما حل این منازعه در حال حاضر نیست. مسئله ما عبارت از اینه که تا کجا اقدامات جمهوری اسلامی به مناسبت منازعه جدید میتونه در واقع بستر منطقه‌ای شدن جنگ خاورمیانه رو برمی‌انگیزه. از این منظر مایلم سال بعدی رو با آقای جاودانفر در میون بگذارم. آقای جاودانفر، به نظر میرسه طی هفته‌های اخیر حملات هدفدار اسرائیل به فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، حزب الله و حماس در منطقه شدت یافته و بود تازه‌ای پیدا کرده. شما آیا فکر می‌کنید که این نشون دهنده چرخشی است در رویکرد و رفتار اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران، با ملاحظه این عبارت آقای نتانیاهو که اخیراً گفت که چه کسی گفته که اسرائیل به ایران حمله نمی‌کنه، اسرائیل هم اکنون سرگرم حمله کردن به ایرانه؟ آیا به عبارت ساده اسرائیل قصد داره با زدن بازوهای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه با حکومت ایران در بیفته؟
ببینید آقای نتانیاهو، البته دولت اسرائیل رسما این مسئولیت پذیری نکرده برای این عملیات، ولی به نقل رسانه‌های خارجی هستش. ولی اگه فرض کنید که واقعا اسرائیل مسئول این حملات هستش، خب بسیار ساده هستش. وقتی که میان و حزب الله میاد روز 8 اکتبر بدون هیچ دلیل، ما اسرائیل به حزب الله حمله نکرد، یک روز بعد از حمله حماس حزب الله تصمیم گرفت که به شروع کنه حمله کردن به اسرائیل، وقتی همچین کارهای حزب الله میکنه و وقتی حزب الله در کنار حملاتش به اسرائیل میاد، مسئولیت و پنهان میده به این رهبران حماس که بیان شهروندان اسرائیل رو امنیتش رو در خطر بندازن، خب بسیار منطقی هستش که اسرائیل بخواد همچین کارهایی رو در لبنان بکنه که بهش نسبت داده شده. در مورد سوریه هم همینطور. ببینید این آقای سریسته رزی که کشته شد، البته واسه اشاره بکنم به اینم که بعضی میگن که اسرائیل داره نسل کشی میکنه. ببینید تو تمام این حملاتی که نسبت داده شده به اسرائیل، فقط این کسانی که هدف قرار گرفتن کشته شدن و کسانی که اونها رو هدف قرار گرفتن ثبت کردن که کسی غیر نظامی دور و برشون نباشه، مانند آقای سید رزی. و ایشون هم یکی از رهبرانی بودن که به نقل گزارش های خارجی ایشون تدارک می دیدن عملیات های سپاه رو در سوریه، همین نیروهای حماس به نقل روزنامه نیویورک تایمز در سوریه تمرین می ده بودن. خب به نظر خب معلومه که برای اسرائیل همچین کسانی دشمن محسوب می شن و برای اسرائیل در حال حاضر بسیار مهم هستش که بتونه دشمن‌هاش رو در تمام این مسائل در تمام این مناطق از بین ببره. و یک نقطه بسیار کوچیک که من در اظهارات جناب آقای علیجانی، من اگه اجازه بدید من بهش اشاره بکنم. من میدونم آقای علیجانی که در 75 سال نمیشه که فقط یه نفر اشتباه کرده باشه، ما هم در اسرائیل اشتباه کردیم، ولی هر دفعه اسرائیل اومد اراضی اشغالی رو پس گرفت فلسطینی‌ها، گروه‌های جهادی فلسطین با کمک مالی و سیاسی حکومت ولایت فقیه در ایران اومدن حمله کردن و اسرائیلی‌ها رو کشتن و باعث جلوگیری صلح شدن. یکی از عوامل بسیار مهم هستش که مانع صلح شد در زمان آقای رابین و آقای پرس.
مایلم به خاطر کوتاهی در واقع زمان این برنامه، آخرین پرسش مشترک رو با مهمانان عزیز در میان بگذارم. با شما آقای علیجانی شروع می‌کنم. برگردیم به موضوع اصلی این گفتگو. آیا دورنمای یک جنگ منطقه‌ای حقیقتاً محتمل است و آیا ممکنه در این جنگ سرنوشت جمهوری اسلامی ایران رقم بخوره و خب به تبع پیامدهاش دامن ایران رو هم بگیره؟ بفرمایید آقای علیجانی، خواهش میکنم به کوتاهی.
همین جمله‌ای که شما گفتین سرنوشت جمهوری اسلامی رقم بخوره، این میخوره به همون لایه سوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هیچگاه وارد عرصه نخواهد شد، سرنوشتش رقم بخوره و اینو میفهمن. یعنی غریزه بقای روحانیت سیاسی حاکم غریزه فعالی است، اون بارها دیدیم.
ببخشید آقای علی جانی، من کاملا متوجه استدلال شما هستم، ولی خب شما بهتر از بنده میدانید که این نیت ها و امیال نیست که روند اتفاقات تاریخی رو رقم میزنه. شما به عنوان احتمال، فرض احتمال که خیلی محتمل نیست، اگر یه همچین
دقیق تر بگم آقای منتفی نیست ولی محتمل هم نیست. بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی چون به خود بنده آخوندولوژیمون زیاد قوی نیست، یعنی آخوندشناسیمون، آخونده تا اونجا پیش نخواهند رفت. آخونده مثل صدام حسین نیستن، خامنه‌ای صدام حسین نیست که تا آخرش بیسته. اینها در سر به زنگاه عقب نشینی میکنن، چرخش قهرمانانه دارن، ولی این منتفی نمیکنه. یعنی این رو من به احتمال میگم، نه منتفی.
خیلی
اگر بخواد جنگ توسعه پیدا بکنه در جبهه شمالی اسرائیل و جنوب لبنان خواهد بود. حزب الله هم الان این رو داره، یه مقدار پیروترکشی که داره رد و بدل میشه محافظه‌کارانه است، قابل کنترله، ولی از موضوع شهروندی ایرانی، ما ایرانی ها میگیم چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام. این یه نکته. یعنی مردم ایران حاضر این ساعت و یک ریالشون خرج این سفرش. دوم این که شاید این مهمتر هم باشه، یه فساد اقتصادی هم پشت این داستان مقاومت هست. من تردیدی ندارم یه روزم این فساد رو میشه. یعنی فساد فقط در دور زدن تحریم ها نیست، همه پول هایی که از تهران جدا میشه که مثلا میخواد در ساعت نصرالا برسه به مقصد نمیرسه. بخشیش و سرداران سپاه، سرداران فاسد سپاه در کشورهای غربی خونه و زمین میخرن. این فساد هم بخشی از داستانه. و جمله آخر، نزاع فلسطینی اسرائیل راه حل نظامی نداره. هر کسی از جمله جمهوری اسلامی بخواد به نظامیگری رو دامن بزنه و تشدید بکنه، علیه صلح در منطقه، چه جمهوری اسلامی باشه چه آقای نتانیاهو باشه، من اینجا حالا وارد بحث نمیشم، ولی به هر حال راه حل نظامی نداره و بالاخره بایستی در این منطقه از طریق سیاسی صلح تامین بشه.
آقای جاودانفر، شما چه فکر میکنید؟ آیا حکومت اسلامی ایران میتونه تا بی نهایت بی تفاوت باشه که ارشدترین فرماندهانش در مثلا سوریه ترور بشن و از خودش مثلا واکنشی نشون نده، نیروهای نیابتیش در یمن با یا در عراق یا در سوریه با سرنوشت‌های مشابه روبرو بشن، و اگر قرار باشه که ناظر بی تفاوت این اتفاقات باشه، اصلا جمهوری اسلامی بدون نیروهای نیابتیش چه چیزی ازش باقی میمونه؟ آیا میشه از اون باز به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان نظامی که سیاست‌های توسعه طلبانه در خاورمیانه داره و دنبال میکنه یاد کرد؟
پس به منم اجازه بدید به عنوان یک ایرانی مانند شما و مانند جناب آقای علیجانی اول جواب بدم. جمهوری اسلامی ایران، اسم واقعیش جمهوری شکنجهگر اسلامی در ایران هستش که مردم ایران رو شکنجه داده از 45 سال پیش و خیلی از کشورهای دیگه در این منطقه رو، و این مردم ایران هستن که دارن چه قیمت بسیار بزرگی رو میپردازن برای جنگی که اصلا به اونا ربطی نداره. اصلا چه ربطی داره؟ خب مردم میتونن در ایران اظهار نظر بکنن، ولی الان قیمت بسیار بالایی رو دارن از دیدگاه اقتصادی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران میپردازه. من نمیدونم اگه فردا بخواد اسرائیل به ایران حمله بکنه، من فقط میدونم که دارن بیشتر راجبش حرف میزنن و به خاطر این رفتار خود جمهوری اسلامی ایران هستش. ولی چیزی که ما الان میدونیم این هستش که جمهوری اسلامی ایران حاضر هستش که تا آخرین لبنانی، تا آخرین فلسطینی، تا آخرین یمنی و عراقی با اسرائیل بجنگه تا وقتی که جنگ به خاک خودش نرسه. ولی با این رفتارهایی که میکنه، چیزی که نادیده میگیره این هستش که مردم ایران داره جونشون به لبشون میاد. ما الان میبینیم که حتی دکتران نمیخوان در ایران بمونن، و اینها هستش که هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ایران، جمهوری شکنجهگر اسلامی در ایران مردم خاورمیانه رو شکنجه میده، مردم خودش هم شکنجه میده. حالا زودتر یا دیرتر یا مردم شکنجه دیده خودش برپا خواهند استاد یا کشور اسرائیل. واسه ببینیم کدومشون اول.
بسیار خوب، از توضیحات شما آقایان رضا علیجانی و معید جاویدانفر در اسرائیل سپاسگزارم و ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.